أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال المطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب إنك موضوع له در ألفاظ معاملات چیست بحث میکردیم. در تحلیل اینکه موضوع اون لحظ چیست نظرات مختلفی مطرح شده و اینکه آیا مسبب که مثلا ملکیت یا زوجیت هست موضوع اون لحظ هست یا اسباب که مراد اونها الفاظ و افعالی است که از متعامله صادر میشه موضوع لحظ. و یک احتمال دادیم که قصد متعامله در واقع عنصر اصلی و گرانیگاه معامله قلم داد بشه و بهران موضوع لحظ اون باشه و به تعبیر دیگه قصد سبب حقیقی است، آنچه سبب پیدایش ملکیت و زوجیت و مسبب می شود آن است. لحاظا بعد ما این رو تحلیل کنیم ببینیم که اصولا این عناصری که مجموعاً در فرایند معامله حضور دارند چه نسبتی به هم دیگر دارند. اون چه رائج و مطرح هست این است که لفظ بعت و اشتریت و احیانا معاتاتی که صورت میپذیرد از سوی متعاملین با مسبب که عبارت است از مثلا ملکیت و زوجیت نسبت سبب و مسببی دارند. این نظر مشهوره. میگویند که کلمه بعتو چون سبب و علت است و ملکیتی که پدید می آید مسبب است و همونطوری که در عالم تکوین فعل و انفعالات و پدیده ها بر اساس سببی رابطه سبب مسببی به وجود میان و هر مسببی از سببی پدید میاد در عالم اعتبار هم در عالم تشریع هم وضعیت همینطوره. در عالم تشریع هم به تویی که آقای بایع میگوید این سبب است و انتقال ملکیتی که اتفاق میفته و مشتری پس از اون میشه مالک این مسبب است. در نتیجه باید گفت که متعاملین اسباب را انگار حدید می آورند و اسباب متعلق اراده متعاملین است. اسباب که عبارت شد از این الفاظ مثلا به تو و اشتری تو یا افعال معاتات و ملکیت خود به خود انگار بر این اسباب ترتب پیدا می کنه. همونجوری که اگر اسباب تکوینی آمد مسببات تکوینی خود به خود اتفاق میفتن، مسببات در ید متعاملین مستقیما نیستند بلکه اسباب در ید و در اختیار متعاملینند. این نظر مشهوره که بین الفاظ و افعالی که از اونها به اسباب تعبیر میکنن با مسبب که مرادشون مثلا ملکیت هست یا زوجیت هست رابطه سبب مسببی است. بعد قهرن این بحث مطرح می شود که خب کدومی که از اینا موضوع له هستند، آیا اسباب موضوع لهند یا سبب موضوع له هست یا مسبب موضوع له هست. ما در گذشته در خلال مباحث در اینکه کدوم از این دو موضوع له باشند خدشه کردیم. نظر جدیدی رو میزای نائین مطرح فرموده و اون این که اسبابی که اون چه که ما از اونها به اسباب تعبیر میکنیم اینها سبب نیستن، نقش سببی ندارن، بلکه آلت و عداتند، ابزارند. در واقع اینها وسائلی هستند، ابزارهایی هستند که آقای بایه و احیانا مشتری اونها رو به کار میگیرن برای اینکه اون قصدی رو که دارن اون رو محقق کنن. در واقع اون چه که متعلق قصد متعامل این هست تملیک و تملکه و الفاظ و افعال مخصوصی که از متعامل این صادر میشه اینا آلات و ادواتی هستند برای حصول تملیک و تملک، ابزارهایی هستند که در واقع به جهت این که مثلا بایه که مالک قبلی است قصد کرده انتقال ملکیت رو و تملیک کردن رو و مشتری که بناس مالک شود قصد کرده تملک مسمن رو، این تملیک و تملک اتفاق میفته. اینا آلات و ابزارهایی هستند که در این مسیر توسط بایع و مشتری به کار برده میشوند و الا قصد فقط ادای این آلات و ابزارها و ادوات نیست، قصد تملیک و تملک است و متعلق قصد متعامل این تملیک و تملک. این هم نظری که ایشون ارائه فرمودن. بعد مرحوم محقق خویی آمده یه قدم پا رو فراتر گذاشته و اون این که گفته است که الفاظ و افعال مخصوصی که از متعامل این صادر می شود اینها در واقع مبرزاتن، ابزارهای ابرازند که بایع و مشتری اونها رو به استخدام در میاره برای ابراز قصد تملیک و تملکی که در درون دارند. اینا قصد تملیک و تملک کردن، اینو باید به نحوی اعلام کنن، بایع به نحوی به مشتری اعلام کنه، مشتری هم احیانا به نحوی اعلام کنه و دیگران هم که احیانا شاهد وقوع عقدند اینها بشنفن و از این کلماتی که این دو به کار میبرن احیانا به تو و اشترای توی که میگوین این دیگرانی که در اطراف هستند این رو بشنفن یا این رو احیانا در متن سند بنویسن، آیندگان این رو بخوانند و از خواندن این عبارات متوجه شن که معامله واقع شده است. در واقع اینها مبرزات اون چیزی هستند که اتفاق میفته، اتفاق افتاده. البته این رو میشود اینجوری که عرض شد تفسیر کرد که ابراز قصد تملیک و تملکی است که صادر شده است از سوی بایع و مشتری، این یک فرض. فرض دیگه است که بگیم که ابراز آن است که اون مسبب اتفاق افتاده. مبرز همون ملکیت است، مبرز زوجیت است، ابراز میکنن که دیگران بدانند که ملکیت و زوجیت رخ داده است، ولی در هر صورت این افعال و الفاظ اینها مبرزاتند برای مبرزی که آقای بایه و مشتری اعتبار میکنه، اون رو اعتبار میکند که تملیک کند بایه، اعتبار میکند که تملک کند مشتری و ملکیت واقع شود. این که این ملکیت که واقع میشود باید به نحوی ابراز شود که واقع شد، به وسیله این الفاظ و افعال ابراز میشود. این هم نظر مرحوم آقای خویی که به نحوی یک قدم از میرزای نائینی جلوتر نهاد. ما میخواییم یک قدم پیشتر بریم، عرض کنیم که این مطلب درسته که الفاظ و افعال اسباب نیستند. اینطور نیست که بگیم که با گفتن لفظ بعتو ولو در عالم اعتبار اتفاقی میفته، چرا که با گفتن لفظ بعتو بدونی که قصدی پشتش باشه بعتو هیچ خاصیتی نداره، اشتراطی هیچ خاصیتی نداره. این حرف صحیحه. و اینکه مسبب در واقع اون ملکیت از زوجیت است که باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته، اینم صحیح. اینکه باید این ملکیت و زوجیت نیز برای دیگران آشکار شه، اعلام بشه و ابراز بشود و اونو مبرزن، این هم حرف صحیح است، باید معلوم بشود. اما در این میان ما با اعراض از نظر مشهور یه مطلب مهم رو گم نکنیم و مغفول نمونه، و اون این که خب سبب بالاخره چی شد. میرزای نائینی فرمود که اینا آلات و ابزارن، سبب نیستن. آقای خویی تنزل داد حتی از این حد و فرمود که اینها علائمن، فقط علائم ابرازن، مبرز چیز دیگه است. مبرز چیز مثلا ملکیت است. خب این وسط چی شد بالاخره اسباب؟ مشهور میگفت که این الفاظ اسبابند و ملکیت و زوجیت مسبب است. ما آمدیم اینجا اون چرا که اونها اسباب میدانستند تنزل دادیم و سبب چی شد؟ به هر حال این مسبب چگونه واقع می شود؟ چه چیزی موجب وقوع این مسبب اعتباری می شود؟ این به نظر می رسد که مداری مغفول باقی مونده. ما می خواهیم عرض بکنیم که این افعال، الفاظ و افعال مخصوصه، بله درسته، می شه گفت که اینها مبرزن، سبب نیستن، و روشن است که مسبب هم ملکیت و زوجیت است. درسته، این رو هم قبول داریم. اما این اسب، این آلات و ادوات، این الفاظ و افعال چی رو ابراز می‌دارند؟ آیا ملکیت رو ابراز می‌دارند، زوجیت رو ابراز می‌دارند، یا قصد بایع و مشتری رو ابراز میکنند؟ بایع و مشتری به عنوان فاعل این معامله و متعامله، این طرف این معامله مطرحند، در حقیقت اونا علتند، اونا هستند که دارن تملیک و تملک، این فعل تملیک تملک رو انجام میدهند. در این میان این باید بدونیم مسبب تحت تأثیر چه کسی، چه عاملی پدید میاد. به نظر میرسه که این الفاظ و افعال مخصوصه صادره از متعاملین مبرزات قصد متعاملینند، نه مبرزات وقوع اون مسبب اعتباری هند. با بعتو گفتن اعلام نمی کند که ملکیت اتفاق افتاده است و حکایت از ملکیت و زوجیت نمی کند، و اگر احیانا قصدی پشت این جمله بعتو و اشتراطون نمی بود اتفاق نمی افتاد این مسبب، بلکه اون قصد است، قصد متعامله این است که با این جمله به تو اشتری تو داره ابراز میشه، و ملکیت و نیز زوجیت مسبب قصد متعامله اینه. اونا چون اراده میکنن انتقال صورت پذیرت، انتقال صورت میپذیرت. در واقع یک، نمیخوایم ادعا کنیم که رابطه بین قصد و مسبب و به اصطلاح ملکیت و زوجیت مثلا رابطه علی معلولی تکوینی است، اما یه رابطه سبب مسببی شبه تکوینی وجود داره. اراده آقای مالک تعلق میگیرد که این کالا رو تملیک کنه به غیر در مقابل ثمنی، و اراده آقای مشتری تعلق میگیرد که این مسمن رو تملک کند در قبال ثمنی که خواهد پرداخت. این قصد ها هستند که تعیین کننده هستند و سببند. حالا باید بپرسیم که اگر مسبب با اشکالات روبرو بود که نمیتوانست موضوع له الفاظ باشد، و در این که اسباب احیانا همین مبرزات، همین ادوات یا هر تعبیر دیگری که از این الفاظ و افعال بکنیم، اینها هم گفتیم ممکن است که خدشه کنیم در این که بتوانند موضوع له قرار بگیرند، اون وقت آیا موضوع له اون قصد است؟ در واقع اون قصد عبارت است از معامله است، یا قصدن با هم احیانا مرکبند؟ در واقع دو قصد وقتی متقارن می شوند معامله واقع می شود. حالا اینو به یه نحوی باید اعلام کنن. یک کسی طبق روال قدیم احیانا با ادای الفاظ این کار رو میکنه، یکی با فعلی مثل معاتات این کار رو انجام میده، دیگری هم احیانا یا از ترس نمیتونه حرف بزنه، یا احیانا فعلی از اون صادر شه، مثلا سمنو بگذره مسمنو برداره نمیتونه، یا اصلا مشکل داره، یکی لاله دیگری فلجه نمیتوانه، اما اگر به اشاره همین را ادا کرد، اعلام کرد که آقا من قصد تملیک کردم، و آقای مشتری هم اعلام کرد به اشاره که من قصد تملک کردم، ما از پی میبریم به این که تملیک تملک اتفاق افتاده است، اونا اراده کردن به عنوان مالک و این رو واقع کردن. لحاظ است که در این میان اون چلو که اسباب قلمداد میکنیم، اینها چندان نقشی رو ایفا نمی کنن، به نتیجه نمی توانند، یعنی از یه جهتی که قبلا گفته بودیم، از جهت یا دو جهتی که قبلا اشاره کرده بودیم، جهت دیگه هم که میشه اضافه کرد این است که این اون چلو که اسباب می نامیم، اینها نقش فوق العاده کارسازی ندارن در جریان و فرآیند معامله، و باید ببینیم دان حالا اینو بررسی خواهیم کرد، اینو بررسی میکنیم، مثلا یه بحث دیگه هم خواهیم کرد که ببینیم مثلا در فرایند معامله آیا علت مؤثری وجود داره چیز. ما فعلا به اجمال داریم میگیم که قصد چنین نقشی رو ایفا میکنه، و ممکن این بحث مطرح شه آیا اشکالاتی که بر این که بگیم اسباب یا مسببات موضوع لهستن بر این نگاه وارد نیست، اینو بررسی میکنیم، تغییر بکنیم. اولا علی حال عرض ما اجمالا الان این است که آقا در فرایند معامله، در این پدیده ای که اسمشو میذاریم معامله، در این فرایند و این پدیده نقطه ثقل و عنصر بسیار تعیین کننده قصد است، و یا لازمه این میشود که پس بنابراین قصد موضوع اون لهست؟ این رو خب طبعا باید بررسی کنیم. اجمال نظری که ما به دست آوردیم و جمع‌بندی بکنیم از مباحث که جلسه قبل و بلکه ما قبل قبل و این جلسه مطرح شد، تو این سه جلسه به مسابه فضلکه، در واقع این می شود. اول این که قبلا گفتیم مسئله جعل الفاظ برای معاملات یه مسئله عرفی است، مسئله شرعیه نیست، و معاملات مقولات عرفیه و غلاییه هستن که در جریان هم بین انسان ها، و شارع هم آمده همین رو پذیرفته. شارع کار جدیدی نکرده، آمده همین رو که عقلا بهش میگن بی، گفته بی. و حالا باید بپرسیم که در عرف آیا این کلمه بی بر نوع صحیح یا عام صحیح و فاسد وضع شده است یا نه. پس بنابراین نزاع عرفی است نه شرعی. دوم مسئله که قابل طرحه این که در مسئله این که الفاظ معاملات برای صحیح یا عام وضع شدند، اینها زمانی مطرح می شود که بگیم اسباب احیانا موزون لحن، یا لاقل جنبه سلبیشو بگیم، بگیم که نمی توان نزاع رو برد روی مسببات، به دو سه جهتی که عرض شد که مسبب نمی تواند موزون لحن قرار بگیره. یکیش این بود که مسبب اصولا یک مقوله بسیطی است، ترکیب نداره، تا اینکه بگیم که آیا دو سه وضعیت میشه فرض کرد، در یه وضعیت صحیح است، در یه وضعیت غیر صحیح است، اون وقت آیا بر وضع صحیح یا بر وضع عام صحیح و فاسد وضع شده. گفتیم آقا اونجا اصلا مسئله وجود و عدم مطرح، نه صحت و فساد. مطلب سومی که مطرح میشه این که مسئله اگر ما میگیم موضوع آیا موزون له مسبب است یا سبب، جهات دیگری هم وجود داره. این حیث که مسبب بسیط است و نمیتوان برای صحیح و فاسد فرض کرد، وجود و عدمه، امرش دائره بین وجود و عدم است. این یه مطلبه. مطلب دیگه این که اصلا اون چه که آقای بایع و آقای مشتری بهش نظر دارند و توجه دارند، این اسباب و ادوات و ابزارها نیستند، اینها از اونا صادر می شود ولی متعلق قصد آقای بایع و قصد آقای مشتری نیست که این کلمه بهتر رو بگه، این مسئلهش نیست. متعلق قصدش این است که ملکیت واقع شه، می خواد که ملکیت اتفاق بیفته، اون اراده کرده است و در نتیجه اونی که داره انجام میده و واقع میشود از سوی متعاملین اون است، نه به تو و اشتره تو در حقیقت. پس بنابراین اون بیشتر باید محل توجه باشد، مسبب. منطقه گفتیم یه همچین اشکالی وجود داره، یعنی حیث سلبی قضیه است که چرا سبب موزون له نباشد. و علاوه بر این که به نظر میرسه آقای متعاملین به مسابه فاعل اصلی، فاعل حقیقی در اعتبار این معتبر، با اراده‌ای که میکنن، قصدی که میکنن فعل معامله رو انجام میدهند و مسبب در ید انگار متعامل نیست. شارع یا قانونگذار عرفی گفته اگه این کارو کردید معامله واقع می شود، معامله واقع می شود کار بایع و مشتری نیست. اون این که ملکیت و زوجیت می آید، اون اختراع و خلق شارع و احیانا عرف است. شارع گفته اگر این کارو کردی من زوجیت رو به رسمیت میشناسم، ملکیت رو به رسمیت شم. یا عرف عقلایی گفته که اگر مثلا به تو اشتراکی گفتی تملیک تملک رخ میدهد و ملکیت اتفاق میفتد. این که ملکیت اتفاق میفتد که آقای بایع و مشتری اتفاق نمی اندازند، بلکه این موضوع رو شارع احیانا اگر شرعی است و عرف اگر معامله عرفی است دارن انجام میدهن. پس او چندان در ید آقای بایع و مشتری نیست. اینم یه حیث دیگه است که میگیم که آقا مسبب نمیتواند موزون له باشد، بلکه اون که در یدش اون قصد، اون اراده است که میکنه برای نقل و انتقال. بله دیگه، پدید آوردن، حصولش. و نکته دیگه که قابل طرح این که اون چه که میتواند صحیح واقع شود یک بار و بار دیگر فاسد واقع شود، احیانا اون قصد یا هر اون چیزی رو که اون رو سبب بدانیم، ولی مسبب یا واقع میشه یا واقع نمیشه دیگه. آیا ناقص واقع شد، کامل واقع شد، صحیح واقع شد، فاسد واقع شد، معنا نداره. از اون طرف ولی چرا قصد رو درست انجام دادیم، درست انجام ندادیم، قصد رو به طرزی انجام دادیم که منشأ اثر باشد یا نباشد، این قابل طرح هست. ما اینو توجه داریم و عرض میکنیم حالا باز رو قصد بحث میکنیم، به همین جهت در این به اصطلاح بند ثالث در این نوشتام گفتیم ان هذا لا لما قیل من بساطت المسبب و ترک السبب. بله میخوام بگیم اگر اشکالی فرد و کسی وارد کرد بر این که قصد هم که یه حالت نفسانیه پس بنابراین بسیطه مثل مسبب است، ما میگیم روی این تکیه نمیکنیم فعلا. بل ان السبب هو القصد اولا و ما هو بيد المتعامل هو السبب للمسبب ثانيا. ما فعلا داریم تکیه میکنیم به دلایل بعدی، ولی اینو باید برسیم، بررسی خواهیم کرد، یعنی راجع به هم علت واقعی بی بازم یا معامله بازم بحث خواهیم کرد و قصدم تحلیل خواهیم کرد. علی حال اجمالا اینطور هست که قصد میتواند صحیح واقع شده باشد، میتواند فاسد واقع شده باشد. چه قصدی کرده باشیم، چگونه قصد کرده باشیم، این فعل جمله در این حد بپذیریم تو باید ببینیم آیا مسئله ترکیب و وساطت رو چگونه باید بررسی کنیم و حل کنیم. و نهایتاً اگر بنابراین باشد که ما معاملات رو برای جریان امور و شؤون حیات انسانی لازم بدانیم که لازم است، و اگر بناست که اثر مترتب شه و مسبب حاصل شه که اون شؤون و امور جریان پیدا کنه و قصد عقلایی تعلق گرفته است بر اون مسبب، اگر اینجوره در صورتی که موضوع اون له نوع صحیح باشد این اتفاق میفته. و الا ما بیاییم بگیم مثلا متعلق و موضوع له اون وضعیت فاسده است، چه خاصیتی داره؟ بگیم لفظ و شارع یا عرف وضع کرده است برای نوع و یا حالت و وضعیت فاسد، به چه درد بخور؟ کار لغوی است. به این اعتبار ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم که الفاظ معاملات بر نوع صحیح وضع شده است و الا وضع لغو خواهد بود. اینم به اصطلاح نکته پنجم و آخرین، ولی اجمالا باید یک بحث اساسی رو در اصل مسئله در واقع موضوع علیت در معاملات بکنیم و تحلیل کنیم ماهیت قصد رو و اینکه ببینیم آیا باز فقط قصد معامله است یا معامله یک فرایند است، که شاید در چارچوب این اون مسئله ترکیب و وساطت حل شه. یه فرایندی است که اتفاق میفته، اسم رو ما میذاریم معامله و اسم او بی است. این رو هم انشاءالله تحلیل کنیم، به همین اشاره بسنده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.